الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه صحیحه دومی ضراره با صحیحه اول از بعضی جهات فرق داره. صحیحه اول مربوط به طهارت حدثیه بود، اگه نظر آقایون باشه طهارت حدثیه و وضو بود، اما صحیحه دوم راجع به طهارت خبثیه، یعنی راجع به نجاست لباسه. در صحیحه اول 4 تا کار انجام دادیم و از مورد تعدی کردیم، گفتیم استصحاب در همه جا حجته. در صحیحه دوم که مربوط به طهارت خبثیه بود 2 تا کار احتیاج داشت، یکی در ناحیه صغرا اون طهارت رو بذاریم کنار، رو اون قاعده ای که در علل منصوصه عبرت به عموم تعلیله نه خصوصیت مورد، اون خصوصیت مورد رو نادیده میگیریم میشه یقیندار. بعد در کبرا همون الف لام به جنس میگیریم، وقت نتیجتا چی میشد معنای روایت؟ یقیندارها به خاطر شک دست از یقینشو بر ندارن، میشد یک قضیه کلی. یقیندارها حالا میخواد در طهارت حدثی باشه یا در طهارت خبثی، یقیندارها به مجرد شک دست از یقینشو بر ندارن. میخواد طهارت حدثیه باشه اون یقین مثل روایت اولا، میخواد طهارت خبثیه باشه مثل روایت دوم، و میخواد هر چی دیگه باشه. و این مطابق با ارتکاز اغلاست. اغلا هم مشیشون در زندگی روزمره اینه، به مجرد شک دست از یقین بر نمیدارن. و بخصوص که اون روایت خسار رو هم زمیمش کنی، من کان علا یقینن فشک فلیمز علا یقینه، تمام اینها رو که رو هم دیگه بریزیم خلاصه برای ما استصحاب رو حجت میکنه در همه ابواب. منتها ایشون فرمودن این روایت دوم یه احتمال ضعیفی داره، این روایت در روایات استصحابیه، اما با یه احتمال ضعیف احتمال داره قاعده یقین باشه، شک ساری باشه، چون ظاهر روایت شک تاریه استصحابه، یعنی اون یقین قبل از ظن به اصابه بعد از پیدا کردن نجاست اون یقین طوریش نمیشه، اون یقین هنوز به حال خودش هست، مسئول است از سرایت شک. اما احتمال داره یه نفر بگه لعنک کنت علی یقین، این یقین اشاره به اونی تا بشه استصحاب، اشاره به یک یقین، یه خلاصه که تطبیق یعنی در روایت در شکم روایت هست و اون لمعره است. میگه من وقتی ظن به اصابه پیدا کردم یه قدری گشتم پیداش نکردم، پیداش نکردم یعنی عیقن تو، لمعره یعنی عیقن تو به این که لباسم پاکه. اگر این احتمال رو بدیم اون وقت اینجا بعد از ملاقات به اصابه بعد از پیدا کردن نجاست معلوم میشه اون یقینی که از لمعره استفاده میشد بی خوده، یعنی شک سرایت میکنه به او. اگر اون یقینه که لعنت کنت علی یقین رو که در کلام امام ها بزنیم به اون یقینی که از لمعره استفاده میشه، روایت از بحث ما خارج میشه، میشه قاعده یقین و شک ساری. ولی نه، این خلاف ظاهره، ایشون با کلمه لو گفتن لب احتمله. اگر چنین احتمالی بدیم بعد دیگه روایت از بحث ما خارج میشه، ولی نه خلاف ظاهره. مقصود از این که حضرت فرمودن تو یقین داری اون یقین قبل از ظن به اصابه است که اون ابدا مسئول است از سرایت شک و نتیجتا دلالت بر استصحاب میکنه. خب حالا ایشون میفرمان از اینها که بگذرین یه شبهه میمونه. حضرت جواب سائل رو ندادن، سائل میگه لمن لم اعد، این معلله. حضرت چه علتی باید بیارن؟ یه علتی باید بیارن که به این معلل بخوره. اون میگه لمن لم اعد، من که الان معلوم شده نمازم در نجسه چطور اعاده نکنم؟ حضرت میفرمان برای این که اگر اعاده کنی نقض یقین به شکه، و حالی که اگر اعاده بکنه نقض یقین به یقینه، یعنی اون یقین به طهارت قبل از ظن اصابه نقض شده با یقین به نجاستی که الان پیدا کرده. این چجوری میشه؟ حضرت میفرمان مبادا اعاده کنی، برای این که اگر اعاده کنی نقض یقین به شکه، و حالا اون که نقض یقین به یقینه اینه چیکارش بکنیم؟ مرحوم شریف العلماء لابد رسائل مراجعه فرمودید، اون متخیل شریف العلماء، شریف العلماء آمده از یه راهی تفسیر کرده و آمده از راه قاعده اجزا وارد شده. خب شیخ انصاری هم رد میکنه، شیخ انصاری خودشون یه جوابی دیگه ای میدن، ایشون میفرمان این علت معلل مذکور نی، علت است برای یک معلل مقدر،
این کهنه وقتی زن به اصابه پیدا میکنه هی در حال شک و تردیده، حالا من چیکار کنم با این وضعیت؟ آیا من مشروعیت داره داخل نماز بشم؟ خب یقینه به طهارت داشتم، ولی الان در اثر این زن و تردیدا الان این شک داره که آیا اصلا دخول در نمازش مشروعیت داره یا نداره. امام میفرماد نه خیر، مشروعیت داره، برای اینکه اگر بخوای داخل نماز نشی وقت معلومه که اون یقین تو با شک داری نقض میکنی. ایشون اینجور جواب میده. آیا خونده ما حرف آقای شریف العلماء رو که قبول نداره، درس فردا انشالله که آخرین روز درسم هست، فردا انشالله میخونیم. ایشون حرف شریف العلماء رو که قبول ندارن، از حرف شیخ هم راضی نیستن، رد نکردن، ولی میبینیم تا حرف شیخو نقل میکنه که این لعنکه علت هست برای چیز مقدر، علت هست برای مشروعیت دخول، نه علت برای عدم عاده. ایشون ولو اینو رد نمی کنن، ولی میفرماد نه، دو تا جواب اساسی بدیم که هر دوش هم جواب خوبیه. یک جوابش مال فرداست. خیلی خوب، ما برفض عاجزیم نتونیم این علت رو با معلول تطبیق بکنیم، ولی ضرر به استدلال نمیزنه. این جواب فردی میدن. و اما جواب امروز که خلاصش رو گفتیم قبلا، امروز میخوام تطبیق بکنیم. خلاصه این جواب اینه، ببینید آقا، ما در نماز دو جور طهارت میخوایم. در نماز ما دو رقم طهارت میخوایم، یکی طهارت حدثیه که مربوط به روح انسان و جنابت و این حرفا، یکی طهارت خبثیه که مربوط به لباس و بدن. ما دو رقم طهارت در نماز لازم داریم. اما طهارت حدثیه دلیلش چیه؟ لا صلاة الا بطهوره. خب اون دلیل است بر این که نماز حتما طهور میخواد، یعنی شرط واقعیه. از اون رو درس کردیم، اگر شما یک ماه نماز خوندین بعد معلوم شد یک ماه پیش شما جنوب بودی یادتون رفته غسل بکنی، تمام نمازا باطله. چرا؟ لا صلات الا به طهور. اون طهور این طهارت حدثیه، شما باید طهارت حدثیه کسب بکنی. یک ماه بدون طهارت نماز خوندین نمازا باطله. پس ما در نماز دو جور طهارت میخوان، یکی طهارت حدثیه دلیلش همین روایت، یکی هم طهارت خبثیه، اونم هم آیه داره هم روایت داره. اما روایت اغسل صوبک من ابواب لما لا یؤکل لحمه، اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، از حیوانات غیر معکول لحم، اگر از بولشون، حالا یا انسان باشه یا حیوانات حرام گوش، از بولشون اگر اصابه کرد اغسل، حتما واجب اون لباس تطهیر کنی. یا آیه ثیابک فطهر، بنابر یکی از تفاسیر البته، ثیابک فطهر یعنی حتما حتما باید لباستو تطهیر بکنی. این اطلاق داره دیگه، یعنی چه در نماز و چه در غیر نماز. خب پس ببینید آقا، ما دو رقم طهارت میخوام، یکی طهارت حدثیه دلیلش لا صلات الا به طهور، اونم آیه قرآن هم از بر اون داره، ان قمتم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ان لم بله و ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا و ان كنتم جنبا فطهروا. قرار برای هر دو جور طهارت ما هم آیه داریم هم روایت. لا صلاه الا به طهور روایت دلیل است بر طهارت حدثیه، این آیه هم که خوندیم دلیل است بر همین که ما طهارت حدثیه، ان كنتم جنبا فطهروا، اگه وضو ندارید باید به وضو بگیرید، آب ندارید باید تیمم بکنید. این آیه و روایت مال طهارت حدثی، اون آیه و روایت هم مال طهارت خبثی. ثیابک فطهر بنابر یکی از تفاسیر، اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. خب پس ما در نماز دو جور طهارت میخوان، خب هر دوش هم اینا طهارت واقعیه، یعنی هم طهارت حدثی واقعیه هم طهارت خبثی، منتها این روایت اومده جلوی طهارت خبثی رو میگیره. ما اگر این سوال جواب سومی رو نداشتیم، یعنی همچی صحیحه ای ما نداشتیم، این طهارت حدثی که میگفتیم شرط واقعیه، طهارت خبثی رو میگفتیم شرط واقعیه، چه فرقی داره به او؟ تنها چیزی که جلوی ما رو گرفته این روایته. این روایت کدومه؟ سوال جواب سومی. میگه آقا من تو نجس لباس خوندم، لباسم نجس بوده، میفرماد عیبی نداره. اگر این روایت نبود ما طهارت خبثی رو این حدثی میگفتیم عیب داره، اما این روایت آمده میگه نه خیر، این طهارت شما طهارت خبثیه، شما هم که خبر نداشتی لباست نجسه، الان فهمیدی پس نمازت درسته. حالا این دو تا شرط از هم جدا میشن و الا ابتداعا هر دو دلالت داره بر شرطیت واقعیه، منتها این روایت که میاد جلوی اقتضای او رو میگیره، میگه نه خیر، روایت اگر نبود میگفت این طهارت خبثی هم شرط واقعیه، ولی الان میگیم نه خیر، شرط واقعی نی احراز طهارت بسه. پس ببینید آقا، شما تو نماز بعد از توجه به این روایت زراره اینجور میگیم، میگیم طهارت حدثیه شرط واقعیه، طهارت خبثی شرط علمیه، شما هم که علم نداشتید نمازتون صحیحه. و وقت ایشون میفرماد پس مرابرین با این روایت ما استفاده میکنیم که طهارت خبثی احراز شرطه نه خود طهارت. ما در نماز طهارت نمیخوان، دلیلش هم همین روایت، با اینکه با نجس نماز خونده میگه عیبی نداره. پس معلوم میشه ما در نماز طهارت شرط نی، احراز طهارت. من باید احراز کنم که متطهرم، حالا یا احراز 100% علم وجدانی یا احراز تعبدی، اینجا به وسیله استصحاب من محرز و طهارتم، اونم تازه برای آدم ملتفه، آدم غافل. نه طهارت در نماز شرط طهارت خبثی، نه احراز طهارت. یه نفر غفلتا میگه الله اکبر نماز میخونه، بعد از نماز میبینه لباسش نجسه، این آدم نمازش درسته. یعنی برای آدم غافل نه طهارت خبثی شرطه و نه احرازش، اما این آدم ملتفته چون به حال تردید افتاده، از اولی که میگه الله اکبر همینطور ذهنش مشوشه که آیا لباسم پاکه یا نه. برای این آدم ملتفت طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرطه. این بعد محرز طهارت بشینم بوده، حالا منتهای یه وقت احراز به یقینه، 100% من یقین دارم لباسم پاکه، یه وقت نه، احراز به اصل تعبدیه، با این استصحاب من احراز طهارت میکنم یا با قاعده طهارت. تا میگم الله اکبر هم تو ذهنم مشوشه که آیا لباسم پاکه یا نه. کل شیء لک طاهر، میگه لباست پاکه، لا تنقض الیقین به شک، میگه لباست پاکه. این استصحاب و این قاعده هی به من میگن اعتنا نکن اعتنا نکن تا السلام علیکم، اون آن آخرم که میخوام سلام بدم باز ذهنم مشوشه آیا بالاخره این لباس من پاک بود یا نه. باز کل شیء طاهر برای آخرین بار میگه آقا لباست پاکه، لا تنقض الیقین به شک، میگه لباست پاکه، السلام علیکم، دیدم لباسم نجسه، شما اینجا نمازت درسته. چرا؟ چون از اول نماز تا این سلام هی لا تنقض با شما حرف زد، گو آقا نمازت درسته، کل شیء لک طاهر، گو آقا لباست پاکه. اون وقت اگر شما بخوای این نماز اعاده کنی بی اعتنایی به استصحابه. پس ببینید علت درست شد، اعاده نکن نماز تو، و الا اگر بخوای بعد از رؤیت نجاست نمازت اعاده کنی به اون استصحابا بی اعتنایی کردی، اون یقین تو با شک اومدی نقض کردی. پس علت رو هم با معلول درست کردیم و همینم حقه. ایشون میفرمان که لا یکاد، ولو ما جواب شیخم گفتیم ان نمایسه، اما خیلی خودمون قبول نداریم، نشاید تفسی و خلاصی از این اشکال الا به ان یقال. بیان بگیم شرط در صلات فعلا، یعنی شرط فعلی صلات، حالا شرط فعلا در مقابل اقتضاییه، صفحه بعد میان فعلا شرط صحت صلات، اونم میان التفات. یعنی چی؟ یعنی اگه غافل بودی که هیچ، در حین التفات شرط فعلی صلات چیه؟ شرط فعلی صلات احراز و طهارت. اگر شما التفات به طهارت داشتی که این ما نحن فی اینجوره، این بنده خدا از اون ابتدا همینجور التفات داره به طهارت، برای این آدم شرط فعلی صحت صلات طهارت نیست، بلکه احراز طهارته، ولو به اصل لا تنقض، ولو به قاعده کل شیء لک طاهر. ببینین یعنی احراز ما میخوان، احراز میخواد اعم از احراز وجدانی باشه، 100% من میدونم الان لباسم پاکه، یا نه به وسیله استصحاب و کل شیء لک طاهر باشه. لا نفسها، تازه برای آدم ملتفت هم ما خود طهارت رو شرط نمیدونیم، احراز طهارت. اون وقت نتیجه چی میشه؟ فیکونو قضیتو، قضیه یعنی مقتضا، فیکونو مقتضای استصحاب حال طهارت. چون از کدم در حال طهارت هی شک میکنه، هی لاتنقض میگه استصحاب کن، بگو لباست پاکه. مقتضای این استصحاب طهارت در حال صلات عدم اعادت ها، لازمش اینه که این نماز اعاده نشه. بلو کشف وقوعها فی النجاسه، بلو کشفم بشه که این نماز وقوعها، بلو بعدم معلوم بشه این نمازم در نجاست بوده، بعدها در اثنا که ندیده تا باطل باشه، بعد از صلات دیده. کما انه یعنی لعنه، ما کمای انه کمای به معنای تعلیل داریم. ما سوره بقره اذکروه کما هداکم، متذکر خدا باشید به علت اینکه خدا شما رو هدایت کرده. قرار اون کمای اونجا به معنای علت این کمام همونه. ایشو میفرماد این نماز رو اعاده نکن، لعنه، لعنه اعادتها، برای اینکه اعاده این نماز بعد الکشف، یعنی بعد از کشف نجاست، بعد از کشف وقوع صلات در نجاست، بعد از کشف وقوع صلات در نجاست، اگر اعاده بکنی تکشفو، یعنی این اعاده کشف میکنه از این که پس نقض یقین جایزه، کشف میکنه از اینی که اون استصحابی که در حال صلات هی با شما حرف میزد، شما میخوای بگی حجت نی، کما لا یخفا فتعمل جیدا، علت درست کرد خلاصه ایشونا. پس اون شخص پرسید با این که نماز من در نجسه لمن لم اعد، حضرت میفرمان برای این که تو اگر بخوای این نماز اعاده بکنی دهنکجی کردی به استصحاب. از اول تکبیرت الاحرام تا موقع سلام هی استصحاب با شما حرف زد، گو آقا تو احراز طهارت داری، یا کل شیء لک طاهر، گو آقا لباسات پاکه. وا اون وقت اگر شما بخوای بعد از وقوع نماز در نجاست بخوای این نماز اعاده کنی، دهنکجی به لاتنقضه، دهنکجی به کل شیء طاهره، که نه معناش اینه که پس یقین رو میخوای با شک نقض بکنی. نه اعاده نکن، که اگر اعاده کنی نقض یقین به شکه. خب یه اشکال اینجا میشه، ایشون این جوابو دادن، سر صورت علت هم خوبه، اما یه اشکالی میشه. عنایت بفرمایید، روز اول من یه مطلبی گفتم، ایشون امروز میفرمان مستصحاب آقا یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع ذی حکم شرعی. مثلا در زمان حضور من باب مثال نماز جمعه واجب بوده، ما الان در زمان غیبت نمیدونیم واجبه یا نه، مستصحبمون چیه حکم، میگیم اون موقع وجوب داشته الان هم وجوب داره، اینجا مستصحب ما حکمه. یا نه اگرم حکمی لااقل باید یه موضوعی باشه که دارای احکام باشه. همون زید اگه نظرتون باشه، خب ما چرا زید استصحاب میکردیم؟ بگو زید زنده است به اعتبار اون احکامشه. قرار گاهی از اوقات مستصحب مذهب ما حکم نی، ولی لااقل باید موضوع زی حکم باشه. مثلا عدالت، من دیگه عدالت که میدونید حکم نی، عدالت مثل زید و عمرو بکره، چطور یه موضوع خارجیه؟ عدالت هم یه موضوع خارجیه، امری نیستش که شارع جعل کرده باشه، اما این عدالت موضوعیست که دارای احکامیه. چه حکمی داره؟ ایقاع و اقتدا خلفه، جواز الاقتداء خلفه، وقوع طلاق عنده، تقبل شهادته فی المحاکم شرعیه. این آثار عدالت دیگه. خب عدالت پس یک موضوعیه دارای یک آثار و احکام شرعیه. خب این که معلوم شد، پس مستصحب یا باید حکم باشه مثل مثال اول، یا اگرم حکمی لااقل مثل عدالت باشه مثل مثال دوم که موضوع ذی حکمه. حالا برسیم اینجا، آقای مستشکر میگه طهارت حکمی، چون حکم پنجتاست، واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب، جعل شارع به اونها تعلق میگیره، طهارت لباس، این طهارت حکم نیست. خب شما که اومدی میگی شرطم نیست، پس موضوع ذی حکمم نیست، و حالا اون که مستصحب باید یا حکم باشه یا موضوع ذی حکم. حکم نیست طهارت، طهارت یه چیزیه مثل موجود خارجی مثل زید و عمرو، حکمی نی، حکم اوناییست که شارع جعلش به اونها تعلق میگیره، مثل احکام خمسه اونا رو میگن حکم. پس طهارت حکم نی، رو قول شما موضوع ذی حکمم نی، چون شما اومدین گفتین طهارت شرط نی، وقتی طهارت شرط نباشه پس موضوع ذی حکمم نی، و حال اون که مستصحب یا باید حکم باشه یا موضوع ذی حکم. اینطوری که شما کردین هیچ کدامش نی. لا یقال، نه یا این حرفو بزنی. یقال چیه فعلا؟ لا رو بذارید کنار. یقال یه نفر اومده اشکال کرده گفته لا مجاله، هینه ازن، هینه ازن این چی؟ هینه عدم شرطیت طهارت. حالا که شما طهارت رو از شرطیت انداختی، گفتی طهارت شرط نی، لا مجال لاستصحاب طهارت. من آقا یه خط عبارت میکنم، این کتابایی که دست منه غلطه، اونای دیگه درسته. من عبارتا رو میکنم، اول اینا رو درست بکنی، چند تا ضمیر همه باید مؤنث بشه، تو این کتابا مذکره. دو سه تا فعل باید فعلا مؤنث بشه، تو این کتابا مذکره. من عبارت صحیح رو میخونم، اونایی که از این کتابا دستشونه درست بکنن. فإنها اذا لم تکن شرطن لم تکن موضوعتن، موضوعن نبا موضوعتن لحکمن، مع انها لیست به حکمن. دوباره میخونم. فإنها اذا لم تکن شرطن لم تکن موضوعتن لحکمن، مع انها لیست به حکمن. انها چرا استصحاب نمیشه کرد؟ برای اینکه طهارت اگر شرط نباشه، شما میگی شرط نی، شما طهارت رو از شرطیت انداختی. طهارت اگر شرط نباشه، لم تکن موضوعتن لحکمن، پس موضوع حکمی نی. مع انها با اینکه حکمم نی، لیست به حکمن، طهارت حکم نی. این انها لیست به حکمه یعنی مثل وجوب و حرام که نی، حکم نیستش، میمونه موضوع. موضوعیش شما از کار انداختی، اومدید گفتی طهارت شرطیت نداره. انها طهارت اگر لم تکن شرطن، رو قول شما که میگی طهارت شرط نی، پس لم تکن موضوعتن لحکمه، پس طهارت موضوع هیچ حکمی نی. از اون طرف هم که انها طهارت لیست به حکمه، و حال اون که این باب حالی اسا ولا مهیشه، مستصحب ما نه موضوع ذی حکمه نه خود حکمه، و حال اون که لا مهیشه فی الاستصحاب ان کون المستصحب حکمن با اون موضوع ان لحکمه. مستصحب یا باید حکم شرعی باشه مثل وجوب حرام، یا لااقل موضوع ذی حکم شرعی. حکم شرعی که نیست، اون که روشنه، چون احکام شرعی اون 5 تا. حکم شرعی که نی، موضوع ذی حکمم نی، چون شما اومدید گفتی شرطیت نداره. باز اگه شرطیت داشت، موضوعی بود که یه احکامی برش بار بود، این چه جور استصحابیه؟ یا قال ایشون میفرماد بله، دو سه تا غلط هم میگه این کتابا داریم، ولی خب نسخه بدل داره دیگه، اینا رو نمیخواد درستش بکنی، میرسیم سر جای خودش، این کتابا نسخه بدلش درست کرده. ایشون جواب میده، ایشون میفرماد بله، ما گفتیم طهارت شرط نی، اما شرط فعلی نی، این منافات نداره اقتضای شرطیت درش باشه. بله ما گفتیم طهارت شرط فعلی نی، برای این آدمی که الان التفات داره طهارت شرط فعلی نی، احراز طهارت کافیه. ایشون میفرماد ما نیومدیم شرطیت رو از کار بندازیم، بگیم طهارت اصلا شرط نی، شرط فعلی نی، این منافات نداره که شرط اقتضایی باشه، اقتضای شرطیت درش همین بسته. و آقا میگم نمیشه استصحاب کنی، چون شما شرطیت ازش گرفتی. میگیم بله شرطیت فعلی رو ازش گرفتی. گفتیم فعلا برای این آقا شرط فعلی نیست، این منافات نداره که اقتضای شرطیت در طهارت باشه، به همین مقدار کافیه. عنایت بفرمی. فإنه یقال، نه یا این اشکالو بکنی، من جواب میدم، میگم ان الطهاره و ان لم تکن شرط فعلی، بله من گفتم فعلیت نداره، الا انها، الا اینکه اون طهارت غیر منعزله، منعزل مذکره، غیر منعزله. درسته من گفتم طهارت شرطیت نداره، ولی گفتم شرط فعلی نی، انها این طهارت رو من عزلش نکردم از شرطیت. اگه من میگفتم طهارت اصلا شرطیت نداره، عزلش میکردیم از شرطیت، بله حق ما با شما بود، ولی ما عزلش نکردیم، گفتیم شرطیت فعلیه نداره، این منافات نداره که اقتضای شرطیت درش باشه. لذا میفرماد بله من اگر نفی شرطیت کردم، نفی شرطیت فعلیه کردم، اما عزلش که نکردم از شرطیت رأساً، یعنی نیومدم به کلی بگم اصلا اثری نداره. بلهیه یعنی طهارت شرط واقعی یون اقتضایی، بله در حق این آدم شرطیت فعلیه نداره، اما این منافات نداره که همین طهارت اقتضای شرطیت ده. همین بسته. برای جریان استصحاب ما باید چیزی رو استصحاب کنیم که اقتضای حکم درش باشه، این اقتضای شرطیت درش هست و مقتضای بخواد اون حرفی که اول من زدم. ایشون میگه اگر ما این صحیحه رو نداشتیم طبق اون اطلاقات میگفتیم چی؟ میگفتیم طهارت خبثی هم شرط واقعیه. کدوم اطلاقات؟ سیاوکه ففهر اغسل صوبک من ابال ما لا یوکل. این چه فرقی داره با اون؟ اونم میگه لا صلات الا به طهور، اینم میگه سیاوکه ففهر. هر دو این شرط واقعیه، منتها این صحیحه میاد جلو اینی میگیره، میگه نه خبث اگرم شرطه شرط علمیه. جمع توفیق یعنی جمع، جمع بین چی؟ سیاوکه ففهر و این روایت صحیحه که میگه لعنک کنت علی یقین. جمعش به اینه بگیم طهارت خبثیه شرط اقتضاییه، اقتضایی رو داره که شرط واقعی باشه. اگر این روایت نبود، ولی این روایت میاد جلو اقتضایشو میگیره. بله هیه، این طهارتی که ما از کار ننداختیم، این طهارت شرط واقعیه اقتضاییه. کما هو یعنی همین واقعی اقتضایی، این مقتضای قضیه یعنی مقتضا، توفیق هم یعنی جمع، هو این شرط اقتضایی مقتضای جمع بین بعضی از اطلاقات سیاوکه ففهر. و مثل حاضر کتاب، کدوم کتاب؟ لعنکه کنت علی یقین، همین روایت ها، روایت صحیحه. اون اطلاق سیاوکه ففهر میگه اینم مثل طهارت حدثی شرطه مطلقا، اما جمع بین اون اطلاق و مثل حاضر کتاب، کدوم کتاب؟ لعنکه کنت علی یقین من وضوعک، جمع بین این دوتا اینیست که شما باید بگی این طهارت اقتضایی داره و طهارت اقتضایی کافیه. این اولا. هازا جواب دوم، ما کفایته و علاوه میگیم کافیست کون و طهاره من قیود شرط. قیدم به معنای شرط با، یعنی طهارت شرط و شرط. عنایت کن آقا، ستر شرط صحت صلات دیگه، آخه این لباسشو زن به اجاب پیدا کرده، بعدم لباسشو دیده نجسه، پس در ساتره. لباس ستر شرط صحت صلاته، اون وقت این شرط صحت صلات یعنی همیشه خود شرایطی داره، یکی از شرایطش طهارته، یکی از شرایطش اباحت. لذا میگن ساتر هم باید مباح باشه هم باید پاک باشه. خب عنایت بکنین، ایشون میگن قید شرطه با، ستر شرطه که همون لباس باشه، ستر شرطه، اون وقت خود این شرط شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که پاک باشه، یکی از شرایطش اینه که مباح باشه. ایشون میگه خب شرط و شرط، شرط و قیاس مساواه. شما میگه ما شرطیات از کار انداختیم، جواب اول این که نه، فعلی از کار انداختیم نه اقتضایی. جواب دوم، یه قیاس مساوات، شرط و شرط شرطون، ما همین که گفتیم این شرط لباس شما شرطش طهارته، خود همین شرط شرط هم شرطه، کفایت میکنه برای استصحاب. عنایت بفرمید آقا. ایشون میفرماد جواب دوم این شد، کافیست بودن طهارت از قیود شرط. شرط کدومه؟ ستر، چون اون لباس مسلیه دیگه، لباس مسلی هم ساتره، پس شرط صحت نماز اون ستره، اون وقت اون طهارت تازه شرط و شرطه. قید و شرط یعنی شرط و شرط، خود این طهارت شرط و شرطه. حیث انه کان احرازها شرطن، یعنی احراز اون طهارت که شرط شرطه، به خصوص لا غیر طهارت، یعنی غیر طهارت ما نمیخوایم احراز کنیم، ما میخوایم احراز و طهارت و احراز و طهارت شرطه. و این قیاس مساوات هم زمیمش بکنی، شرط و شرط شرطون. بنابراین پس طهارتی که الان ما شک داریم شرط شرطه و شرط شرط هم شرطه، پس بنابراین شرطیت محفوظه. دو تا جواب شده. جواب اول این که شما به من اشکال میکنی میگی شرطیت رو از کار انداختی، جواب میگم من کی از کار انداختم؟ شرطیت فعلی رو از کار انداختم. این منافات نداره که شرطیت اقتضایی باشه. این یک جواب. جواب دوم این که خود همین طهارت که من میگم احراز طهارت شرطه، نگفتم احراز چیزی دیگه، گفتم احراز طهارت، پس همین احراز طهارت که گفتم یعنی این سطر شما مشروط است به این که طاهر باشه. پس احراز طهارت میشه شرط شرط و همینقدر که با قیاس مساوات شرط و شرط هم شرطه. پس ما کهنه گفتیم طهارت شرطه و وقتی گفتیم طهارت شرطه استصحابش جاریه لا یقال. باز یه اشکال دیگه اینم بخونیم که دیگه فردا یه دست بیشتر نداشته باشیم. یه نفر آمد گفت خیلی خوب قبول کردیم از شما، شما درسته احر سلمنا ذالک یعنی احراز سلمنا، قبول کردیم که در نماز طهارت شرط نیست. چی شرطه؟ سلمنا ذالک، قبول کردیم از شما که احراز طهارت کافیه. خیلی خوب، اما امام باید اینجوری جواب بده، این وقتی سوال میکنه من چرا اعاده نکنم، بگه لعنک کنت محرزن. شما اگر میگید طهارت شرط نیست، احراز شرطه، خب امام در جواب چی باید بگن؟ این وقتی سوال میکنه چرا اعاده نکنم، حضرت باید بگن لعنک کنت محرزن لطهاره، و حالی که حضرت فرمودن لعنک طاهر. اگر اینطوری که شما میگین، آخه شما میگی طهارت شرط نی، احرازش کافیه، خب اگر اینجور باشه حضرت چی باید بگن در جواب؟ بگن نمازت اعاده نکن برای اینکه تو احراز طهارت کردی. ولی حضرت میگن نمازت اعاده نکن بلکه تو طاهری. پس حضرت نگفتن چون که تو احراز طهارت کردی، پس بازم اشکال میشه. ایشون اینم جواب میدن، یقال اینه سلم نازالک. یه نفر آمده گفته تسلیم میشیم این مطلب رو، یعنی تسلیم میشیم که طهارت شرط نیست، همون احراز کافیه. اما مستشکل داره میگه با قبول کردیم حرف شما رو، همون احراز طهارت کفایت میکنه، طهارت نمیخواد. لکن قضیتهو، این کتابای ضمیر میخواد، قضیتهو یعنی مقتضاهو، مقتضاش اینه. پس علت عدم اعادهین ازن بعد انکشاف وقوع صلات نجاسه ان یکون العلت هو، این خبر یکونو، یعنی مقتضای این حرف شما اینه علت عدم اعاده بعد از انکشاف وقوع صلات در نجاست، علتش احراز طهارت است، حال صلات به استصحاب طهارت، لا طهارت المحرزه بالاستصحاب. آخه حضرت فرمودن تو طاهری، منتها چه طهارتی؟ طهارت محرزه. آخه یه وقت طهارت وجدانیه، یه وقت طهارت تعبدیه. حضرت نفرمودن چون تو محرز طهارتی، فرمودن چون تو طهارت داری، منتها طهارت محرزه. ایشون میفرماد اینطوری که شما میگین، باید حضرت بفرمان لعنک محرز و طهاره، تو محرز و طهاره ای نمیخواد اعاده بکنی. با حالی که حضرت چی فرمودن؟ فرمودن تو طاهری، منتها چه طهارتی؟ طهارت محرزه داری. ما انقضی یتهو، ما ان قضیته، اینجا دیگه زمین نداره، ما ان قضیت تعلیل، با حال اون که مقتضای تعلیل اینه ان تکون العلت له، له یعنی چی؟ عدم اعاده. مقتضای تعلیل حضرت، آخه حضرت چه تعلیلی آوردن؟ فرمودن تو طهارت محرزه داری، تو طاهری و طهارتت هم محرز به اصل. مقتضای این تعلیل اینه که علت عدم عاده نفس طهارت باشه، لا احرازها، نه احراز خود طهارت. چرا؟ ضرورت ان نتیجت قوله لانک کنت علی یقین، بر این نتیجه قول امام که فرمود لانک کنت علی یقین من طهارته، نتیجش اینه انه علی طهاره، یعنی این شخص اعاده نباید بکنه برای اینکه علی طهارته، لا انه محرز طهاره. این مستصحب و طهاره یعنی محرز و طهاره. حضرت میفرمان تو نمیخواد اعاده کنی به علت اینکه طهارت داری، منتها طهارت محرزه، نه اینکه تو استصحاب طهارت داری. خلاصه مطلب آقا اشکال اینه، ما اولا از شما پذیرفتیم که خلاصه شرط تحلیه نماز احراز طهارته، نه خود طهارت، اینو پذیرفتیم. ولی اگر اینطور بود حضرت در جواب چی باید بگن؟ باید بگن اعاده نکن به علت اینکه تو احراز طهارت کردی. ولی میبینی حضرت میفرمان تو طاهری، منتها